اما تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 2:30 بعد از ظهر روز یک شنبه 30 مرداد ماه و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. خب در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی با حضور کارشناسان و صاحب نظران خواهیم پرداخت. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو بتونیم تقدیم شما شنوندگان و همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی کنیم. سامانه پیامکی 30010-35 در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط بشید و نظرها و پیشنهادات خودتون رو به ما بگید. همچنین تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار شما قرار خواهد گرفت. امکان جدید رادیو گفتگو هم برای شما همراهان این شبکه رادیویی سوژه از شما و پیگیری از ماست که میتونید به وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. در این قسمت آیکون سوژه از شما و پیگیری از ما رو پیدا بکنید. وارد صفحه جدیدی میشید که متناسب با سوژه خودتون بخش مربوطه رو انتخاب بکنید. به عنوان مثال اگر سوژه شما مربوط به حوزه اقتصادی هست، بخش حوزه اقتصادی رو انتخاب میکنید، سوژهتون رو ثبت میکنید و همکاران من در اسرع وقت در برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو به سوژه شما رسیدگی خواهند کرد و سوژه شما رو پیگیری میکنند. و اما مهمانان حاضر در استدیوی گفتگوی اقتصادی جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی، و جناب آقای سید علی سجادی نژاد، کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی، که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و انشاءالله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب قطعا معرفی خواهم کرد. الهی به امید تو خیلی خوش آمدید و برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز به بحث اصلاح قانون بانک مرکزی میپردازیم با حضور مهمانان و کارشناسان. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم محضر شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای سید علی سجادی نژاد، کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی. از اتالی هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عزیز. انشاءالله که بحث خوبی باشه.
انشاءالله. ممنون از همراهی شما. با اجازه شما با آقای دکتر حسینی گفتگو رو آغاز بکنیم. آقای دکتر، نگاهی بندازیم به اون روندی که تا به امروز تی کردیم برای اصلاح قانون بانک مرکزی. خیلی پیشتر صحبت هایی شده در مورد این که قانون بانک مرکزی ما دارای ایراداتی هست و لازمه که اصلاحاتی در این زمینه انجام بشه. اقداماتی هم صورت گرفته بود از دولت های قبل در مجلس، در خود دولت ها، و این روند رو از زبان شما بشنویم که چه اتفاقاتی افتاده و امروز کجای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار گرفتیم.
بسیار عالی. من کسب اجازه میکنم چون برنامه قبلی هم تقریبا با موضوع مشابهی بود و برای اینکه یک تفاوتی از منظر گفتگو داشته باشیم اجازه میخوام که بعد از یک توضیحی در این رابطه که حضرت عالی فرمودید بتوانیم بیشتر به مغز اصلاحات مورد نیاز بپردازیم.
بله
خب به هر حال قانون بانک مرکزی ما مصوبه 1351 و به جز این که در سال 1361 یعنی 10 سال بعدش که یک مقداری جزئی در ارتباط با بانکداری بدون ربا تغییراتی داشت دیگه هیچگاه تغییرات زیادی نداشته. خب از اون تاریخ بسیار فرایندهای نظام بانکداری در دنیا تغییر پیدا کرده. خب دولت‌ها بنا بود، مجلس بنا بود در قالب طرح، دولت بنا بود در قالب لایحه، در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، دولت آقای خاتمی اقداماتی انجام بدن که هیچگاه به ثمر ننشست و هیچگاه در حقیقت در کمیسیون‌ها بررسی نشد به طور جدی. یک سری لوایح اولیه آماده می‌شد و ارائه می‌شد تا در دولت آقای احمدی نژاد در سال 1388 در یکی از طرح‌های تحول نظام بانکداری ارائه شد، ولی خب به خاطر اینکه اجرای هدفمندی یارانه تقریبا وقت کشور رو گرفت ذیل در دولت دومیشون هم اون به ثمر ننشست و با مجلس توافق نشد و در دولت آقای روحانی هم که در 8 سالش هیچ اتفاق نیفتاد تا در حقیقت مجلس در قالب طرح این چیزی که الان داره مصوب میشه و بررسی میشه و در شور دوم کمیسیون اقتصادی هم تصویب شده و بناست که در صحن این تصویب بشود، این الان در قالب طرح هست نه در قالب لایحه. اگرچه خب به هر حال آن چیزی که من اطلاع دارم در دو سه هفته اخیر به خاطر اعتراض رؤسای کل بانک مرکزی سابق و تقاضاهایی که داشتن که این برگرد مجدد دولت یک بررسی درش داشته باشه و در قالب لایحه بده، چون به هر حال وقتی در قالب طرح هستش یعنی اینکه حضور دولت و بانک مرکزی در رسیدگی به این اصلاحات مورد نیاز حداقلی است و بعد وقتی که در قالب قانون بیاد و ابلاغ بشه قاعدتاً ممکنه که در اجراش با دشواری‌های همراه باشه، لذا تقاضا کردن که این برگرده دولت و دولت به دولت اجازه بدن که این رو بررسی بکنه. ولی خب در عمل دولت‌ها نشون دادن در این 3-4 دولت اخیر که علاقه ای ندارن وقتی که با قانون قبل دارن اداره میکنند بانک مرکزی رو، خب دستشون بازتر هست و این تغییراتی که ایجاد شده در نظام بانکی، حالا مثلا یکیش مسائل رمز ارز هست، حوزه های فقهی این موضوع هست یا دخالت در حقیقت دولت هستش در این که دستشون بازه در اضافه برداشت، خب خیلی علاقه نداشتن و مجلس مجبور شده به یه نوعی بیاد و در حقیقت در قالب طرح این رو انجام بده و تصویب بکنه که حالا علی‌الظاهر چیزی که بنده هم اطلاع دارم بنا شده که این با موافقت مجلس برگرده در قالب لایحه و دولت موظف بشه که تا زمانی که این مجلس فعلی هست این رو اصلاح کنه برگردونه که مصوب بشه. این روندی بوده که بنده اطلاع دارم.
یعنی دوباره ما شاید یک خللی در این بحث اصلاح قانون بانک مرکزی خواهیم بود، اونم دلیلش اینه که دوباره باید برگرده و توسط دولت به عنوان لایحه
یعنی وارد بررسی کارشناسی بشه و دوباره برگرده.
خب این در شور دوم بود، یعنی اون لایحه اولی اون طرح اولیه 122 تا ماده داشت، بعد رفت اصلاحاتی روش صورت گرفت، مورد کار کارشناسی قرار گرفت، گویا تبدیل شد به اگر اشتباه نکنم 67 یا 69 ماده کاهش پیدا کرد. این زمان مناسبی نبود برای اینکه دولت ورود پیدا بکنه و بگه که همین مسیری که الان قراره ادامه دار بشه، در واقع پیشتر این کار رو انجام میدادن. یه نکته. دو، اینکه خیلی ایراد گرفته شد به این نامه‌ای که زده شد و خواستن که این طرح برگرده و از طریق دولت به عنوان لایحه وارد بشه. خیلی مخالف این روندی بودن که در مجلس اتفاق افتاده بود، یعنی میگفتن که درستش این هست که از طریق دولت وارد بشه به همون صورت لایحه. در طرف مقابل کسانی هم بودن که معتقد هستن ذینفعانی که در واقع از این اصلاح قانون بانک مرکزی اون نفع و منفعت خودشون به خطر میفته اقدام کردن به همین در واقع همین مقوله‌ای که برگرده و از طریق دولت وارد بشه. آیا اینها رو میشه تأیید کرد؟ میشه مد نظر قرار داد؟
به هر حال اگر که دولت واقعا توجه داشته باشه به اصلاح نظام بانکی و قانون بانک مرکزی، خب طبعا چنانچه در قالب لایحه باشد وقتی از درون کارشناسی بانک مرکزی بیرون بیاید، خب قطعا خیلی از خلل‌هاش و موضوعاتی که در اجراست دیده میشه. خب ولی وقتی دولت‌ها توجه نمی‌کنن، جز اینکه عرض کردم یک طرح تحولی بود که آقای احمدی نژاد اون هم گم شد در درون طرح‌های دیگر، وقتی که توجه نمی‌کنن، یعنی در 8 ساله دولت آقای روحانی هم توجه نشد، در 1 ساله دولت اخیر هم توجه نشد، خب مجلس چاره‌ای ندیده. اونم تقریبا از 2 سال قبل، یعنی از اواخر دولت آقای روحانی شروع کرد به اینکه این طرح رو شروع کرد به بررسی کردن و چاره‌ای نیست مگر اینکه حالا دولت مکانیزمش رو باید حالا مجلس ببینه، دولت ملزم بشود که تا تاریخ مشخصی این رو نظراتش بده و در قالب لایحه برگردونه که در مجلس با اون اصلاحاتی که داره.
دولت در واقع به چه صورتی
چقدره که اونم حالا خب البته کمک میکنه، تسریع میکنه، چون این طرح خیلی روش کار شده. این طرح با توجه به تغییراتی که هم از نظر ساختاری هم از نظر محتوا داره، به اعتقاد من خیلی کمک میکنه که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که بیشتر درگیر با این موضوع هستن و سازمان برنامه بودجه بتونن به سرعت این رو سیستم کارشناسیشون بررسی کنه و در قالب لایحه به مجلس ارائه بکنه.
بله بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسینی. جناب آقای دکتر موسی شهبازی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم به جمع اضافه شدن. آقای دکتر شهبازی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر شهبازی، نظر عزتیاری رو هم در مورد این طرح اصلاح قانون بانک مرکزی بشنویم. مرکز پژوهش‌های مجلس کارهای کارشناسی متنوعی رو در همین زمینه انجام داد، نه در یکی دو ماه اخیر، خیلی پیشتر در واقع کار کارشناسی انجام داده بود در مورد قوانین بانک مرکزی و اینکه نیاز به اصلاح هست، ولی نکاتی هم مد نظر هست و خیلی ها مخالف این نوع اصلاح قانون بانک مرکزی هستند و گفتن که حالا آقای دکتر حسینی هم توضیحاتی رو دادن، موارد دیگری هم هست که قطعا شما در جریانش هستید. خیلی مختصر بفرمایید که وضعیت به چه صورتی هست، آیا مخالفان با توجه به اون اصلاحاتی که در شور اول به شور دوم در واقع صورت گرفت، آیا کماکان نظر مخالف وجود دارد و این نظرها رو هم از زبان شما شنونده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من کوتاه عرض کنم. ببینید، مسئله اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور خب مسبوق به سابقه است و حداقل 2 دهه است که به صورت خیلی جدی موضوع مطرحه و از اوایل دهه 80 هم حتی بانک مرکزی اصلاحاتش رو شروع کرده بود، برای حالا کارگروه هایی که برای اصلاح قوانین تشکیل داده بود. اجمالا بخوام عرض بکنم، ما 4-5 تا مسئله اساسی داریم که ورود کرده قانونگذار به مسئله اصلاح نظام پول بانکی. یکی کاهش اقتدار بانک مرکزی، ضعف ابزارهای نظارت و برخورد با بانک‌های متخلف، مسئله مباحث شرعی در حوزه بانکداری، مقوله گزیر یا حل و فصل ورشکستگی بانک‌هاست که اگر یه بانکی مشکل دار شد با چه ترتیباتی باید باش در واقع مقابله کرد و اینها، و مسئله کنترل تورم و سیاست‌های پولیه. این اجمالاً سرفصل‌های اصلیه. بله. خب مستحضر هستید که و همه دوستان که در واقع دنبال میکنن میدونن که موضوع توی دو دوره اخیر مجلس به شدت کش و قوس داشته بین دولت و مجلس، که دوستان دولت میومدن دو جلسات مختلف میگفتن خب بذارید ما لایحه میاد. مجلس هم توی این چند حداقل 3 دوره فرصت داده، یعنی گفت که ما که مخالفت نداریم، موضوع مهم هم هست، لایحه بهتره بیاد. ولی خب امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، ما لایحه اصلاح قانون پولی بانکی از طرف دولت نداشتیم الا سال 96 یک لایحه الحاق چند فصل به قانون پولی بانکی بود که اون فقط به مسئله نظارت و بحثای مقررات انتظامی بود، نه ساختار بانک مرکزی و اینها. الان که در واقع با هم صحبت میکنیم، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تو دور جواب دولت جدید خب همراه شدن، این جلسات مفصلی بین کمیسیون اقتصادی و دوستان طراح و اینها مطرح شد، همگرایی ایجاد شد، یعنی یه جایی اختلاف نظرهایی وجود داشت، به طور کاملا مشخص در مورد رابطه دولت و بانک مرکزی اختلاف نظر وجود داشت. خیلی مخالف بودن که استقلال بانک مرکزی از دولت رو داشته باشیم. نهایتا این چیزی که الان توی صحنه مجلس داره مطرح میشه، بحث استقلال بانک مرکزی از دولت به شدت در واقع کاهش پیدا کرده. یعنی میخوام بگم که خیلی به اون مسئله دیگه که مخالفین خیلی زیاد داشته، حالا یه تعدادی از مخالفین دیگه، اون موضوع تقریبا منتفی شده. یعنی الان رئیس کل بانک مرکزی و مثلا
خیلی محوریت نداره،
محوریت نداره با. بقیه موارد ولی کماکان به قوت خودش باقیه.
راجب موارد دیگه هم که ازت عالی عنوان کردید باز هم هنوز اختلافاتی وجود داره؟
نه کمتر، خیلی کم حداقل. ممکنه یه برخی نامه نگاری هایی بکنم ولی در سطح حداقل دولت و بانک مرکزی و مجلس و اینها تو اون زمینه اختلاف نظری به لحاظ تخصصی وجود نداره.
و الان قرار شد دوباره برگرده به صورت لایحه وارد مجلس بشه؟
نه.
چون آقای دکتر حسینی عنوان میکنن که این اتفاق قرار شد
نه بیرسه. امروز صبح از ابتدای صحنه علنی مجلس سه تا ماده قرائت شد. یعنی الان مجلس دیگه وارد بررسی طرح بانک مرکزی شد. موضوعاتی از قبیل برگرده لایحه بشه اینا دیگه منتفیه. کاملا منتفیه، چون دیگه کلیاتش تصویب شده، از ماده 1، 2 و 3 قرائت شده و الان دیگه مجلس داره ماده به ماده میخونه، اگه پیشنهادی هست بررسی میکنه و نهایتا تصویب میکنه، میفرسته به شورای نگهبان. لذا الان در شرایطی هستیم که ماده به ماده طرح داره تو صحنه مجلس بررسی میشه و امیدوارم که مجموعه اصلاحاتی که شده حالا از نظر کارشناسی عرض بکنم شرایط رو ایجاب بکنه که ما بتوانیم هم سیاست گذاری پولی هم نظارت بانکی رو با قوت بیشتری جلو ببریم.
اینو نظر شخصیتون رو بپرسم آقای دکتر شهبازی، به نظر شما با این حالا طرح بگیم کماکان 69 ماده است درسته یا 67؟ 69 ماده درسته. آیا به نظر شما این اصلاحاتی که داره انجام میشه، حالا اگر تبدیل به قانون بشه، قانون اصلاح بشه، میتونه کمک بکنه به بهبود عملکرد نظام پولی و بانکی کشور ما؟
بله ببینید،
و اون ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت یا اینکه
بانک مرکزی هم خودش به لحاظ ساختاری و سازمانی و جایگاه مقام ناظر تقویت میشه که به شدت مهمه و بسیار مهمه. جایگاه اقتدار بانک مرکزی بالاخره مقام ناظره، اگر یعنی ابزار باید داشته باشه، جایگاهش مقتدرانه باشه. پس این از جهت جایگاه بانک مرکزیه. ضمناً ابزارهایی هم به بانک مرکزی میده برای نظارت بانک مرکز، در واقع نظارت سیاست‌گذاری پولی. میخوام عرض بکنم که بستر در واقع تغییرات نسبتاً تحولی تو این طرح ایجاد شده و ما میتونیم بگیم که با تصویب این قانون واقعا یه بانک مرکزی داریم که در حد استانداردهای بانک‌های مرکزی مقتدر دنیا میخواد کار بکنه، نه یه بانک مرکزی که در واقع مجهز به هیچ ابزاری نداشیم.
ممنونم از شما آقای دکتر موسی شهبازی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. آقای سجادی نژاد گرامی، نظرها رو شنیدید. حالا در مورد اون لایحه و طرح آقای دکتر حسینی باز هم صحبت شما رو شنونده خواهیم بود. با شما ادامه بدیم که چه مواردی در واقع در این طرح مجلس وجود داره که میشه گفت خیلی پررنگتر هست نسبت به اصلاحاتی که قرار ما در قانون بانک مرکزی ببینیم. خیلی ها دارن تاکید میکنن که اقتدار لازم به بانک مرکزی برمیگرده، از ابزارهای نظارتی بیشتری برخوردار خواهد بود و قوی تر. در نقطه مقابل کسانی هستن که معتقد هستن اگر همون قانون قبلی بانک مرکزی قبل از اصلاح هم اجرا میشد توسط بانک مرکزی، عملا میتونست این اقتدار رو برگردونه، میتونست ابزارهای نظارتی رو در واقع برای این بانک ایجاد بکنه و معتقد هستن این اصلاح قانون مرکزی تا زمانی که استقلال بانک مرکزی از دولت شکل نگیرد عملا تحولی رو رخ نخواهد داد. نظر حضرتایی رو بشنوید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بحث استقلال بانک مرکزی یک بحث تقریبا سابقه داریه، یعنی سالهاست که مطرحه و میگویند که باید از دولت بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاستگذار اصلی پولی و مالی کشور مستقل بشه. این یک بحثیه که خب یک سری موافقینی داره و تقریبا منتقدینی هم داره. منتها بحثی که در اینجا برای این استقلال پیش میاد اینه که آیا این استقلالی که ما برای بانک مرکزی طلب می‌کنیم در حال حاضر و می‌گوییم که عملکرد و کارکرد بانک مرکزی
تحت شعاع اون منویات و بعضن فشارهای نهاد دولت قرار میگیره، اینه که در حال حاضر و با توجه به شرایطی که شبکه بانکی ما الان داره، بهتره بگیم که بانک مرکزی باید از شبکه بانکی مستقل بشه. یعنی تمام بحث های سازوکاری و تعارض منافع و بحث های سیاستگذاری های پولی در حال حاضر به صورت خیلی پررنگی با شبکه بانکی در تقاطع هستش و با همدیگه رفت آمد دارن این مباحث.
بله،
مثلا اگر بانک مرکزی به صورت یک نهاد ناظر مقتدر وجود داشته باشه، ببین اگر این میخواست فعالیت پیدا بکنه و الان میبود، بایستی با این قوانینی که ما تا حالا داشتیم، قانون پولی بانکی، عملیات بانکی بدون ربا و حدود 10 مورد بانکی دیگه، قانون بانکی دیگه، باید اثراتش رو تا حدودی میدیدیم حداقل. یعنی بانک مرکزی ما به عنوان مقام ناظر اصلی نظام بانکی کشور، اون مؤلفه های نظارتی خودش رو یک شاخص حداقل متوسطی پیدا میکرد. یعنی بحث های کفایت سرمایه، بحث های حسابرسی، بحث های تخلفات بانکی، اینها. منتها شما اینها رو که این مؤلفه ها رو که بررسی میکنید، میبینید که شبکه بانکی تو هیچ یک از اینها وضعیت خوبی نداره و به نوعی میشه گفتش که ما بین وضعیت بد و وضعیت بدتر قرار داریم. یعنی خیلی شاخص های اندک و مصداقی جزئی داریم که شبکه بانکی تا حدودی درش خوب عمل کرده، اما در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی که خودش منبعث از اقتدار ناکافی و بحث های استقلال ناکافی از شبکه بانکی و دولت که بحث های تعارض منافع و دربهای گردان در اون قرار میگیره، در مجموع این عوامل باعث شده که الان یک شبکه بانکی داشته باشیم که بدون هیچ گونه نظارت صحیح و با کارکرد مناسبی داشته باشیم. یعنی به طور خلاصه بگیم که اصلا یک
ضعف هم به بانک مرکزی و نظارت بانک مرکزی برمیگرده.
100%. بله، ببینید اصلا یکی از دلایل اصلی شکلگیری بانک مرکزی در دنیا بحث نظارت بر مؤسسات مالی بوده که اون سلامت و ثبات خودشون رو بتونن حفظ بکنن. یک نهادی رو اومدن تعریف کردن، حالا با یک سری دلایل دیگر، که دلیل اصلیش بحث نظارت بوده. بله. که اینها چون از یک زمانی به بعد توانستن خالق اعتبار بشن، خالق پول بشوند و طبعاً با یک مهار و یک سازوکار درستی برای اینها قرار داده بشه، بانک مرکزی اومدن شروع کردن به سازوکار چیدن.
که ما توی سوال اصلی همینه، آیا قانون قبل از اصلاح قانون بانک مرکزی که الان در مجلس داره انجام میشه، این ابزار نظارتی رو برای بانک مرکزی در نظر نگرفته بود، یا یعنی اینکه ما ضعف در اجرا داشتیم و خیلی ها این ضعف در اجرا رو تنیدگی بانک مرکزی و دولت با هم میدونن، اینکه نتونسته بانک مرکزی استقلال لازم رو داشته باشه، برای همین اون قانون ها در واقع اجرا نشده به درستی که بتونه اثرگذار باشه. آیا این رو میتونیم پذیرا باشیم؟ اگر این رو بپذیریم، اولا باید بگیم که هر قانون دیگری هم نوشته بشه، به دلیل اینکه بانک مرکزی و دولت با هم به نوعی در کنار هم دارن حرکت میکنن، نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که در اجرا موفق باشیم.
بله، من به عنوان یک مثال برای مثال عرض کنم خدمت شما، اینه که مثلا تا الان روند رسیدگی به تخلفات بانکی و در داخل خودش شبکه بانکی چطور بوده؟ یک پرونده تخلف اگر مثلا توسط معاونت نظارت بانک مرکزی پیدا می شد، این اولا در هیئت انتظامی بانک تشکیل پرونده می شد.
بله.
بعد این طی یک فرایندهایی اول فرستاده میشه به معاونت نظارت، اونجا باید کمیته هاش بررسی کنن، تایید بکنن. حالا وارد فرآیند حقوقیش نمیشم که چه فرآیندی طی میکنه یک پرونده تخلف در یک بانک تا مرحله رسیدگی، اما فقط به عنوان آمار بگم، یعنی کل مجموع پرونده هایی که مثلا برای شبکه بانکی ما در سال گذشته در هیئت انتظامی سال گذشته 99 اگر خاطرم باشه، کل پرونده هایی که رسیدگی شد و به نوعی میشه گفتش که به سرانجام رسید، یک یا دو پرونده بود. یعنی پرونده هایی که وارد این فرایند هیئت انتظامی و بررسی تخلفات میشن، بعضن تا 4-5-6 سال در این فرآیند حقوقی متوقف میشن و بعضن کلن خارج قرار میگن، در دستور کار خارج میشن
بدون نتیجه خارج.
بله، بالا دلایل مختلف داره، مثلا اینکه چون که خود نماینده بانک با حق رأی داخل هیئت انتظامی حضور داره در حال حاضر بنابر تعریف قانون، و مثلا نماینده مورد نظارت بانک مرکزی که متولی اصلی نظارته اونجا حق رأی نداره و حضور نداره. یکی از موارد اصلیش همین میتونه باشه که این در کنار خلأ و اون ضعف مدیریت اجرایی بانک مرکزی همپوشانی داشتن و وضعیت فعلی رو به وجود آوردن. این میشه بله. گفتش که
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای سجادی نژاد. جناب آقای دکتر غلام حسین تقی نتاج از مدیران با سابقه سیستم بانکی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر نتاج سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. به همراه جناب آقای دکتر حسینی و آقای سجادی نژاد داریم در مورد اصلاح قانون بانک مرکزی گفتگو میکنیم، آنچه که در مجلس داره اتفاق میفته و قطعا حضرت عالی هم در جریان امور هستید. آقای دکتر نتاج، به صورت کلی نظر شما رو اول بشنویم، چون این طرحی که داره در مجلس مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیره موافقین و مخالفینی رو همراه خودش داره، نظر کلی شما رو بشنویم که آیا در جرگه موافقین هستید یا مخالفین؟
در صورت کلیت موضوع خب طبیعی است که اون چیزی که طی این نامه هم خدمت مسئولین محترم مقام معظم رهبری رئیس محترم مجلس مطرح شده، بحث این نیست که نظام بانکی ما نیازمند اصلاح و بازنگری نیست. نه خیر، اتفاقا نیاز داره، چون تو متن قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اومده، از لحاظ عملیاتی هم مدیران بانکی این مسئله رو قبول دارن، ولی شکل کار که طی شده تا این مرحله و اینکه به صورت طرح از طریق مجلس در دست بازنگری هست، خود این مسئله اساسا زیر سوال هست از منظر ما. و همونطور که تا الان هم بارها تاکید شده، مقام معظم رهبری هم در یک مرحله میرفت که این طرح به نتیجه برسه، به تصویب برسه اصطلاحا، ولی مانعشون شدن، این هست که انقدر این مسئله مهم هست که بایستی در قالب لایحه توسط مجریان امر و از ناحیه دولت بایستی کار آماده بشه و ارائه بشه. اینکه در یک فرایند احساسی و هیجانی ما این رو بخوایم که از طریق خود مجلس محترم بخوایم این رو مطرحش بکنیم، این مطمئنن دچار اشکالاتی هست که اگر فرصت شد حتما بهش خواهیم پرداخت. ولی همونطور که قبلا هم تاکید شده، بهتر هست که این بره از مسیر لایحه و توسط متولیان امر این مسئله اصطلاحا آماده به طبخ بشه و عرضه بشه برای مجلس محترم که حالا بعدا روش کار بکنه.
بله، پس در واقع به شکل اجرایی این اصلاح قانون بانک مرکزی در واقع ایرادی گرفته شده. شما هم مطمئنید که تبدیل میشه به لایحه یا اینکه نه
مسیر نه باید درست برگرده؟ ما پیشنهادمون صراحتا
چون دکتر حسینی میگن که قرار تبدیل بشه به لایحه و وارد مجلس بشه، ولی خب آقای دکتر شهبازی میگن که نه، همین طرح و داره در مجلس پیگیری میشه و تعاملاتی با دولت صورت گرفته.
بله، این نکنید دولت که میگیم اون بستر کار هست. بله. اصل مسئله این است که اشراف به این مسئله بسیار مهم که هم با زندگی روزمره مردم سر کار داره و از جهاتی هم با مباحث اعتقادی جامعه سر کار داره. بله. با این روشی که الان اومده و تعدادی از عزیزان هم سرزمدار و موضوع هستن که هر چه سریعتر اون رو به نتیجه برسانن، با اعتقاد کامل میگم که افتادن از چاله به یک چاه عمیق است و سقوط در یک چاه عمیق است. بنابراین همونطور که توی نامه بیش از 100 مدیر بانکی امضا کردیم و ارسال کردیم، تاکید ما این است که مسیر کار صحیح بشه. همونطور که فرمودید شاید بشه جنبی و شکلی گفت، ولی شکلی هست که حتما بر محتوا تاثیر میذاره.
بله، و حالا این یه بحثه که در واقع به شکل گیری این نوع اصلاح قانون بانک مرکزی در واقع برمیگرده. توی شورای دوم تبدیل شده به 69 ماده. آیا شما مطالعه کردید؟
67 ماده.
آقای دکتر شهبازی گفتن 69، منم فکر میکنم 67 تا، یعنی آنچه که خونده بودم، ولی چون آقای دکتر شهبازی از مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کردن 69 تا گفتم، پس احتمالاً 69 تا. حالا 67 یا 69،
بله
چون قبلش 122 تا بود، اصلاحاتی صورت گرفت و تبدیل شد حالا به همون 67 ماده. مطالعه داشتید رؤوس اصلی این 67 ماده تأکیدش بر چه مواردی هست که در واقع خیلی ها معتقد هستن اون اقتدار لازم رو برای بانک مرکزی ایجاد میکنه و ابزارهای نظارتی و سیاست گذاری رو تحت کنترل بانک